میمونه یه حلوا، هدیه صاحبانه.
منم بابا خیلی خوبم.
همتون فکر میکنین عقل کلی، هاتون از گیریمتون دراستر میکنید.
خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف.
زندگی ما با همین لنج میگذره.
به نام خالق صحنه زندگی. سلامی گرم از دل این تماشاخانه تقدیم به وجود پرمهر شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. در تماشاخانه ما هر هفته با شما به تماشای صحنه جادویی تئاتر می‌نشینیم. در تماشاخانه ما هر هفته به پرده نقره خیال هنر هفتم یعنی سینما خیره می‌شویم. در تماشاخانه ما هر هفته گشت و گذاری در دنیای پرهیاهوی خبرها خواهیم داشت. و اما آنچه امروز در تماشاخانه تقدیم شما خواهد شد. بخش اول، گیشه. بخش دوم، تهیه بلیط. در بخش سوم در سالن انتظار بمانید. پرده اول هم شروع میشه. لطفاً موضوعات مورد علاقه و نقدها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 3558 ارسال کنید.
گیشه.
از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت میکنیم به گیشه تماشاخانه مراجعه فرمایید. امروز در بخش گیشه به معرفی یک فیلم سینمایی ایرانی خواهیم پرداخت، همراه با مصطفی محمودی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، بنده هم سلام میگم خدمت شما و خدمت یکایک که شنوندگان و مخاطبان عزیز برنامه تماشاخانه از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز و در این بخش برنامه میخوام با اجازهتون یکی از فیلم‌های جدید سینمای ایران که این روزها بر روی پرده اکران هست و اکران خودشو علاوه بر سالن‌های سینما در فضای آنلاین هم پیگیری میکنه رو معرفی کنم. فیلم امروز اسمش هست بی‌حسی موضعی. بی‌حسی موضعی کارگردانیش رو حسین محکام بر عهده داشته و بازیگرانی مثل حبیب رضایی، پارسا پیروزفر، باران کوثری، حسن معجونی و سهیل مستجابیان بازیگران اصلی این درام 80 دقیقه‌ای هستند. قصه درباره جلال، دانشجوی سابق رشته فلسفه هستش که متوجه میشه خواهرش ماری که به اختلال روانی دو قطبی مبتلاست با یک مرد ثروتمند به نام شاهرخ ازدواج کرده که به شرطمندی بازی فوتبال اعتیاد داره. جلال با عصبانیت از خونه بیرون میزنه تا به خونه دوستش بهمن بره که یک آهنگساز زیرزمینیه. در مسیر راه جلال با یک راننده تاکسی به نام ناصر آشنا میشه و این آدم ها شب عجیبی رو در کنار هم سپری میکنن. قصه از یک سر شب تا دمدم های صبح داره اتفاق میفته. داستان همونطور که قابل پیشبینیه درباره انسان هایی که با موقعیت های مختلف مواجه میشن که واکنش پوچی بهش دارن. اتفاقاتی که تو شرایط عادی میتونه منجر به خشم بشه، همونطور که در داستان رخ میده، مثل شکستن شیشه ماشین، نپرداختن پول رستوران کبابی، دزدی و غیره، تو این قصه موقعیتش منجر به کنش خاصی نمیشه.
هنوز توی زمین جای امن پیدا نکرده.
آدم که میگه من سیاسی نیستم و باید بره رو چار.
باز یه شروع کرد، باز رفت تو انقلاب.
ما امروز اصل ازدواج کرد.
آقا عروس خانم،
نیمه گم شده من.
آقا دلم رفت،
من بچه میخوام. شما
رفت، شما رفت،
ببخشید.
رفت بگه میلم رفته.
یه دقیقه آروم باش.
دین 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 دین
جور ناجوری شده.
چرا اسم فیلم بی‌حسی موزه‌ایه؟
بی‌حسی موزه‌ای حتی گاهی دیوار چهارم رو هم میشکنه و خودش رو در مقابل تماشاچی دست میندازه تا از این لحاظ نزدیکی هرچه بیشتری به مفهوم ابزورد داشته باشه. ارجاعات کمدی تلخ به مسائل سیاسی و اجتماعی و حجب کردنش یکی از ویژگی‌هایی که در واقع در فیلم وجود داره، ویژگی مثبتیه، اما در خدمت فیلم قرار نمیگیره و رها میشه. اشاراتی به وضعیت سینمای امروز ایران که باز هم در همون راستای کمدی تلخ هستش. بازی بازیگران تا حد زیادی باعث نجات فیلم شده. بازیگران خوب سینما ایران که در این فیلم دور هم جمع شدن و تونستن از تنازیشون استفاده لازم رو به عمل بیارن. به طور مشخص بهترین بازیگر فیلم پارسا پیروزفر و حبیب رضایی هستن که زمانبندی شوخی هاشون در فیلم مشخصه. در قصه اجرای خوبی هم دارن. حبیب رضایی خیلی خوب ظاهر شده، یک نقش متفاوت، و حسن مرجونی هم نقش آشنایی رو در واقع بازی کرده. با تمام اشکالاتی که از نظر بنده فیلم بی‌حسی موزه‌ای داره، دیدنش برای یک بار ارزشمنده. برای اینکه تاکید کردم و عرض کردم، ما تماشاگران سینما رو با فضای متفاوتی در ساختار، روایت و بیان سینمایی در سینمای ایران مواجه میکنه. همونطور که عرض کردم، فیلم بر روی سرویس دهنده های وی او دی به صورت آنلاین در حال اکران هست و البته در سالن های سینما هم داره اکران میشه. اگر در زمانی که صدای بنده رو میشنوید سینماهای کشور، سینما شهرهای مختلف باز بودن و این فیلم روی پرده بود، پیشنهاد میکنم که روی پرده فیلم رو ببینید. و اگر سینماها به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از کرونا امکان باز بودن و فعالیت رو نداشتن، فیلم رو حتما روی بستر آنلاین مشاهده کنید.
امیدوارم که این فیلم مورد علاقه شما باشه و حتماً اون رو تماشا کنید و از تماشای اون لذت ببرید. متشکرم از همکار خوبم جناب آقای محمودی. در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
سالن انتظار. دنیای سینما در طول چندین دهه اخیر یکی از جذابترین دنیاهای موازی دنیای واقعی بوده. فیلمها رویاهای در ذهن انسانها رو به شکل قابل فهمی به تصویر میکشن. در این بین گاهی روایت افکار و باورهای انسانها در سینما انقدر جذاب میشه که یک فیلم رو به اثری ماندگار تبدیل میکنه، چه از منظر دیالوگهای فیلم و چه از منظر موسیقی متن. من رضا فرخی در این بخش هم باز به سراغ یکی از فیلم‌های سینمای ایران رفتم و به بررسی موسیقی متن و دیالوگ‌های این فیلم پرداختم. با من همراه باشین. فیلم آژانس شیشه‌ای ساخته ابراهیم حاتمی کیا با بازی پرویز پرستویی و حبیب رضایی روایتی از تلاش یک رزمنده دیروز در سالهای جنگ بود که حالا تلاش می‌کند همسنگر جانبازش را به آخرین پرواز به مقصد یکی از کشورهای خارجی برای نجات از مرگ برساند. اما در این راه مشکلاتی به وجود میاد که او مجبور به گروگانگیری در آژانس هوایی میشود. این خلاصه ای از قصه فیلم آژانس شیشه‌ای است. برای همه آنهایی که آژانس شیشه‌ای رو بارها دیدن، دیالوگ پرویز پرستویی در نقش حاج کاظم که روایتی از حمله عراق به ایران بود هنوز هم شنیدنی است.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، ایام ایام جشن، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه قول حمله کرد بهش. اون قول گشنه‌ای بود که می‌خواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن. حرف افتاد با این قول چیکار کنی؟ باید تازه نفسا برن بجنگن. قول عجیبی. یه پاشو می‌زدی، دو تا پا اضافه می‌کردی. دستاشو قطع می‌کردی، چند تا سر اضافه می‌شد. بالاخره دست پای آقا قول رو قطع کردن و خسته و زخمی. اما یه اتفاق افتاده بود. جنگیدن با قول آدابی داشت که اونها بهش خو کرده بودن. دست و پنجه نرم کردن با قول زلالشون کرده بود.
و البته صحبت‌ها و نجوای عاشقانه کاراکتر حاج کاظم با همسرش که به دیالوگی ماندگار در سینمای ایران مبدل شد.
فاطمه تو خلاصه داریم بیخوام باید رسوندی. چقدر تای دلم آروم شدم. فاطمه دلم خواست خونه بودم و سرم روی شونت میذاشتم و سیرهش میریختم، ولی چه کنم که اینجا چشمای زیادی روی من بود.
در این بین باید اشاره کرد که پای دنیای سیاست هم به فیلم آژانس شیشه‌ای باز شد، جایی که حاج کاظم وقتی متوجه آمدن موتور سوارانی می شود که برای حمایت از او آمدند، یکی از دیالوگ‌های جذاب دیگر را خلق کرد.
حاجی من اومدم تو رکابت باشم.
رکاب من؟ اونا برای همین کار اومدن؟
آره اونا با تو هم.
اشتباه اومدم. اون موتور جاده میخواد. من اصلا از این نمایش خوشم نمیاد. تلفن بزن.
چی؟
همون موتوریا.
که چی میشه؟
بگو برن.
برن. حاجی اونا به خاطر تو عباس اومدن.
بود اون موتوریا هم سال من عباس خفه میکنه. لطف کن تشریف ببرن.
و البته صحنه‌ای که در اون کاراکتر حاج کاظم با مدیر آژانس هواپیمایی درگیر میشه و این صحنه هم دیالوگی ماندگار رو از خودش به جای گذاشت.
ببینید آقا، این وظیفه من نیست. هر کسی یه مسئولیتی داره. خواهش میکنم برین سراغ اون کسانی که این مسئولیت گردنشون هست، بدین براتون کارتون رو انجام بدن.
اون جوان برای این مملکت جنگیده، برای تو که توی اکواریوم راحت نشستی.
ببینم
مگه برای اون 8 سال کشت از من اجازه گرفتی که الان حق و حقوقتو از من بخوای؟ برو این وظیفه رو از همون کسایی بخوا که اونو بهت تکلیف کردن. برو، خواهش میکنم. مگه اینجا بنگاه خیریه است؟
در این بین در کنار همه دیالوگ‌های جذاب آژانس شیشه‌ای، سکانس جدال کلامی کاراکتر حاج کاظم با مأمور امنیتی که رضا کیانیان نقش آن را ایفا می‌کرد، لحظه‌ای بسیار تأثیرگذار رو شکل داد.
تو تا حالا جبه بودی؟
جایی که من بودم کمتر از جبه نیست.
میدونی وقتی یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
و در سوی مقابل دیالوگ های رضا کیانیان هم در نوع خودش جالب بود.
یه دهه حرف زدی، هر کاری کردی ما ساکت بودیم. کرکری خوندی ساکت بودیم. گرفتی ساکت بودیم. پس دادی ساکت بودیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم. خانم آقایون، دوست دارید یکی از این همسایا دو مرتبه به کشور ما حمله کنه؟
ابدا.
دوست دارید جنگ بشه خدایی نکرده؟
ابدا.
ثبات. دهه ما دهه ثباته. امنیت. این کشور کی باید روی امنیت رو ببینه؟ کی باید روی ثبات رو ببینه؟ اون پسر تو کی باید بتونه برای آیندهش برنامه ریزی کنه؟ دهه منم نیست.
در کنار همه اینها، گفتگویی که در سکانس پایانی میان کاراکتر حاج کاظم و عباس شکل میگیره، دیالوگی غم‌انگیز در خودش داشت.
همی دستار بذاری حاجی؟ میخوام همی دستار بشه.
نه، این دستم خونیه.
بدنو، همی دستار بذاری.
میخوام یه جوک برات بگم. دیشب اصغر نسخش پیچید. گفت هر یه ساعت یه بار بهت بگم.
آه بگه.
میگفت توی عملیات قرار شد یه تهرونی، یه رشتی، یه ترک، یه بندری، یه لور برن اسیر بگیرن. عباس
عباس جان.
حاجی همین الان سال تحویل شد. سال نو تو مبارک.
اگه هنوز از خاک ایران خارج ندیم بهترش بشه.
اما در کنار همه این سکانس ها و دیالوگ های جذاب فیلم آژانس شیشه‌ای، از موسیقی متن این فیلم هم نباید چشم پوشی کرد. موسیقی متن زیبایی که استاد مجید انتظامی اون رو ساخت. به هر روی آژانس شیشه‌ای که به نوعی معرف ابراهیم حاتمی کیا برای سینمای ایران بود، پر از لحظه‌ها و سکانس‌های تأثیرگذار و البته همراه با دیالوگ‌های ماندگاری است که با موسیقی جذاب این فیلم ترکیب شد. فیلمی که هنوز هم با گذشت سال‌ها از سال 1377 یعنی سال اکران آن جذاب و تماشایی است.
لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شما است. پرده اول.
سلام میکنم به شما مخاطبای خوب برنامه غزاله پورخاکی هستم. قرار هست که اخبار روز سینما و تئاتر رو با هم در پرده اول مرور بکنیم. اسکار خورشید را هم راهی اکران کرد. دبیر شورای صنفی نمایش از اکران فیلم سینمایی خورشید، جدیدترین اثر سینمایی مجید مجیدی در سینما خبر داد تا بتونه در اسکار حاضر بشه. طبق قوانین و مقررات اسکار فیلم‌هایی باید در این مراسم حضور پیدا بکنن که حتما در سینماها اکران شده باشن. نماینده سینمای ایران هم برای حضور در این مراسم باید در سینما اکران داشته باشه. فیلم درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان نیز برای اینکه بتونه در اسکار حضور داشته باشه در هفته وحدت در کردستان اکران خودش رو آغاز کرد. طبق گفته‌های شایسته دبیر شورای صنفی نمایش، فیلم خورشید هم برای اینکه بتونه در اسکار حضور پیدا کنه باید در سینمای یکی از استان‌ها حضور پیدا بکنه. محل انتخاب نمایش فیلم بر عهده خود سازندگان فیلم گذاشته شده که به احتمال زیاد این اکران در خراسان رضوی انجام خواهد شد. اتحادیه تهیه کنندگان سینما خواستار توضیح حوزه هنری درباره عدم پرداخت بدهی شد. اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران از عموم سینماداران بدهکار اعم از دولتی و خصوصی درخواست پرداخت فوری بدهیاشون رو داره. اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اقدامات قانونی تعدادی از تهیه کنندگان در جهت دریافت حق خودش از سهم فروش فیلم‌هاشون حمایت کرد. دومینوی بازگشایی سینماها به تعطیلی تبدیل شد. وزارت فرهنگ انگلیس اعلام کرده که به علت شیوع دوباره بیماری کووید 19 به مدت یک ماه سینماهای این کشور بسته خواهند بود. بعد از اون که سینماهای دنیا با امید نابودی کرونا اقدام به بازگشایی کردن، گمان این میرفت که برای همیشه دیگر رنگ بسته شدن رو نبینند و در ضمن اینکه خط تولید فیلم‌های سینمایی به کار خودش ادامه میده و فیلم‌ها اکران میشن. روند بازگشایی سینماها با کشورهایی مانند چین، شرق آسیا، ایران و اروپا آغاز و در برخی از شهرهای کوچک در ابتدا کلید زده شد و سپس در شهرهای بزرگ ادامه پیدا کرد. اما خیزش‌های دوباره کرونا باعث شد در روند تازه اجرا شده و بار دیگر دچار تأخیر شود این بازگشایی‌ها. از جمله سینماهای کشور ما هم دچار این مشکل شدن و باعث شد تا بار دیگر سینماها تا مدت نامعلومی بسته بشن. اتفاقی که به صنعت سینما بدون شک ضرر زیادی میزنه و باید دید که دولت‌ها برای جبران اون چه اقدامی خواهند کرد. مهدی که به دنیا آمد به جشنواره برزیلی می‌رود. فیلم مستند مهدی که به دنیا آمد به کارگردانی امیر مهدی حکیمی و حجت با مروت در بخش رسمی جشنواره آلتر دوچائو برزیل پذیرفته شد. مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربی این خبر را اعلام کرده و گفته فیلم مستند مهدی که به دنیا آمد از تولیدات مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربی به کارگردانی حکیمی و با مروت در بخش رسمی جشنواره آلتر دوچائو برزیل پذیرفته شده. دومین دوره جشنواره آلتر دوچائو از 19 تا 26 آذر ماه 99 در کشور برزیل برگزار میشه و مستند مهدی که به دنیا آمد ساخته حکیمی و با مروت در بخش رسمی این رویداد به نمایش گذاشته میشه. این جشنواره که فیلم‌هایی با موضوع فرهنگ و هنر، محیط زیست و معلولیت رو به نمایش میگذاره، امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین یا برخط برگزار خواهد شد. در خلاصه این موضوع مستند مهدی که به دنیا آمد آمده، مهدی در خانواده ای ناشروا به دنیا می آید و با مشکلات بسیاری روبرو می شود. او تصمیم می گیرد پزشک شود، اما در یکی از سفرها اتفاقی می افتد که مسیر زندگیش را تغییر می دهد. ماهی قرمز کوچولو به فضای مجازی رسید. فیلم تئاتر ماهی قرمز کوچولو به نویسندگی و کارگردانی هلن همتی در پایگاه مجازی نمایش نما اکران شد. فیلم تئاتر ماهی قرمز کوچولو به نویسندگی و کارگردانی هلن همتی از تولیدات مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پایگاه مجازی نمایش نما اکران شد. این نمایش بر اساس داستانی از لیو لنونی نوشته شده و قصه ماهی قرمز کوچولویی است که همراه با دوستانش در رودخانه کوچک زندگی میکنه. در این رودخانه ماهی مهاجمی همیشه زندگی اونها رو تهدید میکرد. ماهی قرمز کوچولو راهی برای فرار از اون رودخونه پیدا کرده و به دوستانش نشون میده، اما اونها نمیپذیرند و ادامه داستان. چند عنوان کوتاه خبری. واریز کمک هزینه بیکاری ایام کرونا همزمان با میلاد پربرکت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. کووید 19 خالق شازده احتجاب را هم بی نصیب نگذاشت. روایت لحظه اسارت 61 اسیر در زمان ایستاده بود. برگزاری جشنواره فیلم ایثار با هدف حمایت از فیلمسازان حوزه مقاومت. روایتی از پیامبر مهربانی ها برای کودکان و نوجوانان. تغییرات در قانون بخش فیلم های خارجی زبان اسکار. معرفی آثار نهایی بخش دانشجویی جشنواره سراسری تئاتر مقاومت. ثریا قاسمی: دیگر اصراری برای حضور در عرصه بازیگری ندارم.
رادیو فرهنگ، گروه ادب و هنر، تماشاخانه.
روبروی صحنه.
در این بخش از برنامه درباره نحوه فیلمنامه نویسی فیلم‌های بلند با شما گفتگو می‌کنیم. اولین مؤلفه در نگارش یک فیلمنامه بلند شخصیت پردازی است. ارائه شخصیت و عینیت بخشی به شخصیت به مدد خصلت‌ها و ویژگی‌های خاص او توسط بازیگر. برخلاف رمان که در آن شخصیت‌ها را هم درونی و هم بیرونی می‌توان تشریح کرد، در سینما شخصیت پردازی به تصویر کردن حضور، گفتگو، کنش‌ها و واکنش‌ها محدود می‌شود. به این ترتیب شخصیت پردازی در سینما سخت‌تر از رمان است. شخصیت پردازی موفق در سینما شخصیت پردازی است که علاوه بر ژست‌ها و رفتارهای ظاهری شخصیت، چشم‌اندازهایی از سرشت، ماهیت وجودی و نیز نشانه‌هایی از علت رفتارهای او را در اختیار تماشاگر بگذارد تا او بتواند درباره شخصیت مورد نظر چه ویژگی‌های ظاهری و چه ویژگی‌های باطنیش که در ذهن سازندگان بوده دیده بهتری پیدا کند و در نتیجه قضاوت درست‌تری بکند و همراهیش با شخصیت بیشتر شود. شخصیتی بود تیپیکال و کلیشه‌ای خود را دارد که باعث می‌شود شبیه خیلی از افراد قش و گروه خود باشد. در اولین مرحله این شخصیت باید به خوبی نزد نویسنده هویت پیدا کند و در مرحله بعد این کارگردان است که باید به خوبی با شخصیت آشنا شود و آن را به بازیگرش منتقل کند و در نهایت این بازیگر است که بعد از درک درست از شخصیت و برقراری ارتباط با او باید بتواند در برنامه‌های بعدی آن را به تصویر بکشد. در برنامه‌های بعدی باز هم درباره اصول نگارش فیلمنامه‌نویسی بلند با شما به گفتگو خواهیم نشست. در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین ها رو به تماشا بنشینید. تا درودی دیگر، بدرود.
فراخوان 11مین جشنواره مردمی فیلم اما قالب ها مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلم ما، فیلم نامه، برنامه و آیتم تلویزیونی، نه، مقاله و پژوهش‌های سینما. موضوعات: رؤیای ایرانی، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفی، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نه. مهلت ثبت نام 20 آبان 99. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم اما.
شب شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ به خیر و خوشی. تشکر میکنیم که همراه ما هستید و شنوندگی برنامه رادیو فرهنگی. توفیق این رو داشتیم که از ساعت
14 دو بعد از ظهر در کنار شما باشیم و چند برنامه رو تقدیمتون کنیم. تا ساعت 22:10 شب مشتاق همراهی با شما هستیم. امیدوارم که همچنان برنامه های رادیو فرهنگ رو بشنوید و نظرهای خودتون رو درباره این برنامه ها از طریق سامانه 162 به ما منتقل کنید. میرسیم به ساعت 20:30 و از شما دعوت میکنم مستند فرهنگ رو بشنوید به مدت 22 دقیقه.
مستند فرهنگ.